بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر واقعا دین تنها رفتارهای ما رو درست میکرد و برنامه‌ای بود برای کنترل رفتار، نه چیزی بیشتر از این، وقت دین یک امر خیلی عمیق و ارزشمندی انصافا نبود و دیگه یک پدیده سطحی تلقی میتونست بشه. انسان و اندیشه‌اش، انسان و احوالاتی که در عالم خیالش میگذره، انسان و آنچه که درباره اون به ذهنش خطور میکنه، اکثر وجود انسان در روحش، در بخش اندیشه و احوال درونیش متجلیه. ما واقعا همه وجودمون جسممون نیست، همه وجودمون رفتارهای جوارحی و جوانحیمون نیست. اگر اسلام دین برای فکر ما، برای قدرتهای فکری و ذهنی ما برنامه نداشت، واقعا دین بود این؟ واقعا کسی بهش بها میداد؟ واقعا ارزشش رو داشت این همه ازش حرف بزنیم؟ واقعا اصلا خوب بود خدای همچین برنامه‌ای به ما بده که فقط به 4 رفتار ظاهری ما گیر بده؟ یقینا نه. طبیعی دین یکی از برنامه‌های مهمی که بهش اهتمام بورزه این باشه که ما رفتارهای درونی خودمون، رفتارهای ذهنی خودمون رو بتونیم کنترل کنیم، از حرام اونجا جلوگیری کنیم، از خوبی‌ها اونجا استقبال بکنیم. کنترل رفتار چقدر برای انسان مهمه. کسی کنترل رفتارش رو نداشته باشه، تو هر زمینه‌ای میگن وای این مریض شده، مثلا کنترل چی رو نداره، کنترل آب دهنش رو نداشته باشه، مثلا کنترل چشمش رو آدم نداشته باشه، هی پلک بزنه، پلک بیفته مثلا، آنان میبرن عمل جراحی. کنترل دستش رو، کنترل پاش رو نداشته باشه، هیچی، ویلچر دیگه نمیشه دیگه. چقدر بده. کنترل ذهن اون هم همین مقدار اهمیت داره، بلکه بیشتر. و بعد قدرتی که کنترل ذهن میاره قدرت بسیار بالایی است. با این مقدمه بحثمون رو ادامه بدیم. مقدمه ما داره اینو میگه که کنترل ذهن امر بسیار شریفی است. قدرت‌های درونی ما که بتونیم یه قدرتی در ذهن خودمون داشته باشیم که هر جایی نره ذهن، این یک حالت برجسته در انسانه. اسلام نمیتونه، دین نمیتونه نسبت به این بیتوجه باشه. نه تنها بیتوجه نیست، بلکه اصلی ترین برنامه خودشو که نمازه، اصلی ترین هدف تربیتی نماز رو گذاشته برای کنترل ذهن. نماز برای چیه؟ نون میرسونه به خدا. نماز برای چیه؟ فلسفه نماز، فلسفه تربیتی نماز، فلسفه تربیتی روحی نماز کنترل ذهنه. چون توجه اصل حقیقت نمازه. و ببینید چقدر ما باید تمرین کنیم. تمرین کردیم، تا حدی موفق شدیم، چقدر باید دائما این توجه رو تجربه کنیم، این تمرکز رو تجربه کنیم. اگر دین به ما، به قدرت ذهنی ما کاری نداشت، یه چیز سطحی بود، یه چیز بیارزش میشد. بعد دین به توجه ما کار داره، براش برنامه داده. کدوم برنامه؟ روزی 5 نماز. خیلیه. آدم روزانه که خمس نمیده، روزانه که زکات نمیده روزانه، که خیلی کارا رو آدم روزانه انجام نمیده. اقم الصلاة لذکری، نمازو بخون به خاطر ذکر من. چه جور ذکری؟ یک روایت حالا بخونم، میفرماد اذا قمت فی الصلاة فعلیک بالاقبال علی صلاتک فانما یحسب لک منها ما اقبلت علیه. وقتی که بلند شدی برای نماز با اقبال، اقبال یعنی توجه، اقبال یعنی همون کنترل ذهن، با اون حالت نماز بخون. هر مقداری تو نماز توجه داری همون مقدارشو میپذیره نزد. یا دیگه روایت های دیگری که در این زمینه هست، حالا بخش بعدی صحبت من در این زمینه روایات خیلی وحشت انگیزناک رو میخونم، ولی باید یکمی خودمون رو آماده کنیم برای شنیدن اون روایات. تمرین برای ما قرار دادن که شما بپردازید به قدرت کنترل ذهن. وقتی این قدرت کنترل ذهن تو زندگی چقدر مفیده؟ چی ما میخوایم تو زندگی جز قدرت کنترل ذهن؟ چیز دیگه هم میخوایم؟ و چی میخوایم که تو قدرت کنترل ذهن وجود نداره؟ چی میخوایم؟ آدم ها تو زندگی چی میخوان؟ لذت میخوان، ثروت میخوان، قدرت میخوان. چی میخوان آدم ها؟ کدومش وابسته به قدرت کنترل ذهن نیست؟ با قدرت کنترل ذهن در کدام انسان در سطح اعلای موفقیت قرار نمیگیره؟ من نمیتونم فهرست بکنم چیزایی رو که آدم ها تو زندگی میخوان. از کمترین لذت هایی که آدم ها دنبالش هستن تا بالاترین ها، همش وابسته است به قدرت کنترل ذهن. و اونایی که تخریب میکنن، انسان ها رو میخوان به بردگی بکشن، صهیونیست ها چرا به هرزگی دعوت میکنن؟ چرا به نفعشون بیهجابی رواج پیدا کنه؟ چون میدونن بیهجابی رواج پیدا بکنه و هرزگی، قدرت کنترل ذهن میاد پایین. چون اصلا تمام اینجور امور به قدرت کنترل ذهن وابسته است. حالا دیگه توضیحش پیش خودتون دیگه. و نگاه هرزه قدرت کنترل ذهن رو از بین میبره. بعضیا چقدر، نه بعضیا نه، ما ضعیفیم. ما اصلا نمیدونم چی بگم بخواهد. چقدر من 20 سال پیش تو دانشگاه ها میگفتم بابا میخواید درباره حجاب، مثلا میگفتن که اگه کسی بد حجابی کنه تو دانشگاه حکم کمیته انضباطی میدن. تو حکم کمیته انضباطی ننویسید شما ارزش های اسلامی رو رعایت نکردید. بابا به اسلام چه ربطی داره؟ ای بابا، الان تو یه خونه دستشویی میذارن اسلام رو رعایت کردن؟ دستشویی دیگه لازمه دیگه. تو خونه یهودی هم میذارن، کافر هم دستشویی دارن، نمیشه که. حجاب هم همینقدر ضروریه دیگه، کنترل ذهن ضروریه دیگه، کنترل ذهن رو به هم میزنه، تمومش معلومه دیگه. ما درست دین رو تبیین نمی کنیم به خدا قسم. دین خیلی خیلی عالیه، خیلی عالیه. قدرت کنترل ذهن اگر خدا بخواد به آدم، اگه دین نمیخواست این قدرت کنترل ذهن رو بده، این که اصلا چیزی نبود اینقدر بخوایم تبیینش بگیریم، این که هیچی. بعد حالا دین اهتمامش رو ورزیده، اصلی ترین برنامه‌شو این گذاشته برای کنترل ذهن. خب معلومه تو بقیه زندگی هم یه دستوراتی میده، همه در خدمت کنترل ذهن. قدرت کنترل ذهن
اساسیه. حتی مثلا دستوراتی درباره چشم هیچی، درباره زبان به آدم میده. میدونید که کنترل زبان یکی از مهمترین راه های کنترل ذهنه. زبان راحت ترین فعله. تا آدم به چیزی به ذهنش خطور میکنه به زبون بیاره، از این یکی ثانیه هم نه، از این یک هزارم ثانیه خودشو نشون میده. زبونتو کنترل کنی، یعنی در واقع ذهنو کنترل کنی، اونها رو اونجا زدی. امتحان کنی یه دفعه فکرت یه میپیچه، انگار یه ماشینی با سرعت چند تا داره میری، یه ترمز زدی، ترمزی زدی که دور میزنه ها. چجوری میگن، چه اسمشو میگن، حالا مثلا یه دور در جا بزنه و زبون رو کنترل کنی. اینه شاگردان مرحوم قاضی ازشون پرسیدن که ببخشید شما این زبونتون یه مقدار سرخه، یه قسمتیش، فرمود 20 سال یه سنگ گذاشتم رو زبونم، 20 سال که هر موقع میخوام حرف بزنم یه دفعه این بیاد جلو، نمیذاره دیگه، آدم نمیذاره راحت حرف بزنه، این حرف زود در نیاد بیرون. من فرصت داشته باشم یه بررسی کنم، این یه بررسی میدونی قدرت کنترل ذهن رو میبره بالا. پیامبر اکرم فرمود اگر بتونید خواطر خودتون رو کنترل کنید، هرچی من میبینم میبینید، هرچی من میشنوم میشنوید. خدا اگه میخواست آدم رو به اینجا نرسونه، ببخشید به کجا میخواست برسونه؟ همین که چهار تا دست و پا خطا نکنیم، این که خوب نبود. اصلی ترین برنامه‌ش هم برای کنترل ذهن گذاشته، بقیه دستوراتش هم برای کنترل ذهن گذاشته. زبان تو کنترل کن، نتیجهش کنترل ذهنه. من باید خودم مهار ذهن خودم دستم بگیرم. وقت اینجور آدم ها آی خوشفهم میشن. مثلا حتما ضروریه مسئولان مملکتی آدمایی باشن که نمازای با توجه بخونن، و الا با مخ میرن تو دیوار. نمیتونه مدیریت، نمیتونه بکنه. مدیریت از مغز شروع میشه. برنامه‌ریزی نگاه میکنه، افق رو میبینه، عقل الناس انظرهم فی العواقب، اون عاقبت نتایج رو میبینه، ابعاد رو میبینه، بررسی میکنه، تو لحظه تشخیص میده الان باید این کار انجام بگیره. توانمندی میخواد مدیریت. استعداد هست. استعداد در میان مردم، در میان کشور وجود داره. یه هوشمندی میخواد. این چجوری باید اینا به فکرش برسه؟ مخصوصا مسئولین مملکت ما که شیاطین و شیاطین انسی و جنی خیلی زود رو ذهنشون کار میکنن، ذهنشون رو خراب بکنن. اصلا کسی تا یه ذره قدرت پیدا میکنه، هر مشورتی بهش میرسه ها، باید احتیاط کنه. یکی از جاسوسایی که گرفته بودن، جاسوس بوده، مدتها کارشناس برجسته تو مسائل طبیعی نظر میداده، بعد هم بهش مراجعه میکردن دیگه، آقا نظرتون نسبت به فلان موضوع چیه؟ نه این منطقه طبیعتش اون خراب میشه ها، بعد میپذیرفتن دیگه. چقدر بیهوشی، چرا اینو نمیتونی از بالا نگاه کنی؟ قدرت کنترل ذهن به آدم بدن. مگه میشه کسی خوب نماز بخونه بشه اونو گول زد؟ دلمون کن تو خدا. شما هم ساده ای ها. حالا ما الان اینا رو تو محافل معنوی میگیم، بذار جوامع بشری رشد کنن، میرسن به زمانی که انشالله اون زمان البته زمان حضرت طبیعتا خواهد بود، مردم دیگه طبیعی میدونن. خلبانها رو دیدید چقدر دقت میکنن؟ دکتر میره خلبان، قرص گرفته باید گزارش بده. شما قرص اعصاب میخوری؟ خب سب کن، حالا این قصه تو هواپیما داری فرق میکنه، یعنی 300 نفر رو برسید نابود کنی در جا، حساسیت پیدا میکنه. مدیران مملکتی چی؟ یه دفعه مثلا 70 میلیون رو ثروتشون رو بکنن یک سوم. این کلی فجایع این وسط رخ میده. اینا هوشمندی میخواد. این هوشمندی رو خدا به کی میده؟ من یه چیزی رو به شما عرض بکنم، وقتی که این حرفا زده میشه، ابعاد سیاسی اجتماعی دین و معنویت مطرح میشه، زود اینم بعضیا ذهنشون یعنی خوب کار نمیکنه دیگه، یعنی همون قدرت کنترل ذهن خوب کار نمیکنه. چون ذهنشون خوب کار نمیکنه این سوال به ذهنشون میرسه، ولی این سوال نیست. هر سوالی ارزش پرسیدن نداره، هر سوالی هم که ارزش پرسیدن نداره ارزش جواب دادن نداره. علامه طباطبایی میفرمود که من اکثرا سعی کردم سوالای خودم رو نپرسم، شد علامه. هر کی سوالی به ذهنش رسید روش فکر کنه، خوشحال نشه مثل ندید بدیدا وای این سوالو چی جواب میدی، خود فکر کن خب این غربی ها نماز میخونن، اینجوری دارن پیشرفت میکنن، اونا خیلی خوب دارن کار میکنن، سقفت همینه، واقع بینیت همینه. میدونی چه ثروتی تو آمریکا و چه قدرتی تو آمریکا جمع شده؟ بعد آمریکا حساس ترین منطقه جهان خاورمیانه است، براش حاضر میلیون ها نفر آدم بکشه، هر سال داره این منطقه رو بیشتر از دست میده. شعور داره؟ برنامه‌ریزی داره؟ احمق نیست؟ چرا داره از دست میده؟ نمیتونه، نمیفهمه. میدونی نمیفهمه. اداره کنندگان آمریکایی پر از اشتباه. دیدی چه خاکی به سرشون ریختن؟ 10 سال پیش تحریختن، چیکار کردن؟ منطقه رو از درون بپخونن. چقدر خوشحال بودن احمقا اولش، او میزنیم اینجوری خیلی باله، هم شیعه و سنی جنگ انداختیم، هم خودشون خودشونو بکشن. بزرگترین لشکر منطقه ای جهان رو درست کردن. ناتو این قدرت رو نداره. خب احمقا شما درست کردی، حالا موندن چه خاکی به سرشون میریزن؟ اونا میفهمن؟ غربی ها خیلی میفهمن. خب یه پیشرفتایی کردن، یه پیشرفتایی کردن، بله، اولا اون یه پیشرفتایی رو با چه قیمتی انجام دادن؟ با چپاول انسان ها. مستعمرات رسمی و غیر رسمی کشورهای اروپایی و آمریکا رو بگیر ازشون، یک ماهه به نابودی میرسن. میدونی همین الان روزانه چقدر غارت میکنن؟ از همین خلیج فارس چقدر غارت میکنن؟ اینا رو یه روز قطع کن، یه روز قطع کن. وحشت میکنن از اینکه یه روز این نفتی که دارن غارت میکنن و ارزون میخرن یه روز به قیمت اصلیش برسه. نابود شدن، نمیتونن اداره کنن. خیلی قویه. ما قوی هستیم که با 1000 تا محاصره و با 1000 تا دشمنی نفت خودمون رو نمیتونیم بفروشیم، 40 سال رو پای خودمون وایستادیم. مشکلات داریم، هنوزم داریم با صدای بلند میگیم. مشکلاتمون ناشی از بی‌عرضگی های خودمونه. و الا خدا مگه بن‌بست میگذاره؟ مگه بن‌بست میذاره؟ میگه اون غربی ها نماز میخونن که چی؟ دقتشون بالاست؟ خیلی برنامه ریزن؟ پس چرا 40 ساله دارن هی از دست میدن همه منافعشونو؟ نتیجه رو ببین. نباید به تمطراق و ادعا و سر و صدا و سوت و کف نگاه کنیم. حساس ترین نقطه جهان معلومه که شرق آسیا و خلیج فارسه. 40 ساله دارن خودشون میکشن، دارن ما رو قتل عام میکنن، ما رو حاضرن تیکه تیکه بکنن. بعد ببین هر روز ما داریم قدرت من تر میشیم.
برنامه‌ریزی بلدن بکنن.
آقا خیلی مخاطب جلب کردن. ببین یه آیه داریم تو قرآن، شیطان میگه و به عزتی که لعقوین نه مجمعین، من اینا رو اقوا میکنم. خدا میدونی با یه دل گنده این فرمات هر کی اقوا کردی مال خودت، با یه دل گنده اصلا اون مال تو ببرش، همین با همین لعنم میگه از اون مال تو کی منعرف میشه؟ فلمون گنده رو خدا، طرف یه لیوان آب بهش دادی میگی مشروبات بزن روشن شی، خورده داره تلو تلو میخوره، بابا دیوونه آب بود، نه داغ شدم، بابا من الان پر کردم مشروبت دادم، این خودش نزده داره میرخصه. با ماهواره کسی منعرف میشه؟ خودم داره میبینه این بلد نیست. آمریکایی‌ها بلد نیستن کشور خودشون اداره کنن، بلد نیستن جهان رو اداره کنن، بلد نیستن خوب دشمنی کنن، بلد نیستن. آقا پس ضربه میزنن چی؟ این ضربه ها که مال خودمونه. اینا که دیگه الان تو خصوصا تو این وضعیت اخیر که دیگه ثابت شده همه چی دیگه. من میگم آقا مدیریت با کنترل ذهن، کنترل ذهن عالی ترین تمرینش نمازه. مدیر باید نماز خوب بخونه تا بتونه خوب اداره کنه. نگو به من بچه که نیستم که، به خودت هم نگو، ضایع این حرف. غربی ها خوب مدیریت میکنن، بگو نماز دارن میخونن، خوب دارن مدیریت میکنن. یه بار دیگه نگاه کن، این خوبه؟ نه بالاخره حالا یه چیزایشون که خوبه، مثلا چیشون خوبه بگو. نه من قبول دارم یه چیزایشون خوبه، حالا شما بگو ببینم کجاشون خوبه. بالاخره دانشگاهشون، تکنولوژی پیشرفت، وقتی که مغزهای جهان رو میدزدن رشد علمی دارن، رشد علمی اون کشوری داره که مغزهای خودش رو رشد بده ازشون استفاده کنه. خب بالاخره حالا ارزش رو دارن میدزدن دیگه، نه با همون پولایی که با خون مردم به دست آوردن مغزها رو میدزدن و خون تو حلقه اون دانشمندا میریزن. خونه میده میخوره، خونی که تو قوطی کردن از مردم جهان میدن به اون میخوره. حالا بالاخره دانشگاهشون یه تکنولوژی داره میده بیرون دیگه. حالا درست آج آقا بله، ولی با ظلم، ولی دانشگاهشون داره تکنولوژی میده. تکنولوژی ندیدی؟ بشر قدرت رشد تکنولوژیش اینه. خدا تو قرآن میفرماد اینا رو که من تسخیر مسخر شما کردم، بذار آقامون بیاد بهت رشد تکنولوژی نشون میدم، وقت میخندی به خودت. میفرماد علم در زمان حضرت پیشرفتی میکنه که بشر به خیالش هم نمیرسیده. الان یکمی خیال کن مثلا پیشرفت کنه چه به کجا میرسه. علم در زمان حضرت جوری پیشرفت میکنه، بشر تواناییش اینه، بشر تواناییش همین موبایل و اندروید در همین حده، بشر تواناییش در حد همین هواپیما و قطار هست، بشر تواناییش در حد همین توانایی دانش پزشکیه که الان هست که مقابل خیلی از مریضی ها لاله. اینو پیشرفت میتونی؟ اینجا ندید بدید بازی در میاری چرا؟ در این حال من انکار نمی کنم، در این حال انکار نمی کنم که یه پیشرفتایی دارن، نمیخوام مطلقا انکار بکنم. جز با جنگ و خونریزی و تهدید میتونن اینها در مدیریت عالم نقش داشته باشن؟ این توانمندیه؟ چی آخه؟ جز با مصرفگرایی، جز با نابود کردن رقبا میتونن اقتصاد آزاد داشته باشن؟ جز با جنایت خب این مدیریت این چی الان؟ چه جهانیه؟ جهان پر از ظلم و فساد. قدرت داری، جلو افتادی، زور داری، پول داری، اداره کن دیگه. نمیتونن، نمیشه، نمیتونن. دشمنای شما رو باور کن کلام اهل بیت. اصلا آقا صحبتای من هیچی، ببخشید ما اصلا سیاسی صحبت کردیم، ما هم آخوندی خودمون رو صحبت میکنیم. این حرف رو باور میکنی از اهل بیت؟ خدا دشمنای اسلام رو احمق قرار داده. قبول داری اونا احمق هم؟ این دیگه من که نمیگم، آه خودشون رو اهل بیت فرمودن. من که دارم تو چشمت آمار میارم، دورت بگردم. چرا شیفته اونایی؟ نمیشه عزیز من. مدیر باید کسی باشه که خاک قدماشو بشه به تبرک برداشت. روایت میخونم اصلا آقای بحثای ما کنار. آقا مدیران ما الان نماز اگه میخوندن، مشکل تو نماز خوب، مشکل تو مملکت ما نبود. آقا اینم کنار، آقا ما حرف سیاسی زدیم بی خیال. درسته؟ روایت میخونم، میفرماید مدیران حکومت امام زمان رو مردم خاک قدماشون رو به تبرک بر میدارن. کیو خاک قدمش رو به تبرک بر میدارن؟ کیو؟ کسی که نماز خوب میخونه، یکی از مختصاتشه. بعد خب اون آدم خوشفهمیه مدیریت میکنه دیگه. داشتم میگفتم عزیز دلم، کنترل ذهن اثرش تو همه زندگی هست. حالا مدیر نمیخوای بشی؟ باشه، مدیر نشو، ولی مریضم که نباید بشی. بسیاری از مریضی ها ناشی از فکر منفی و انواع استرس های ذهنیه. یک مثلا شرح هم نمیدم اینو بذار کنار. مریضم نمیخوای بشی، خب الحمدلله که مریض نشدی و نمیشی و اینا. لذت کافی از زندگیت بخوای ببری، راهش چیه؟ کنترل ذهن. برای کل زندگی لازمه کنترل ذهنت قدرتش بره بالا. فقط برای رابطه تو با خدا نیست، و در رابطه تو با خدا اینقدر حساس پروردگار عالم نسبت به کنترل ذهن که دیروز یه روایت آخر بحث براتون خوندم، یه فکر گناه به ذهنش خطور میکنه، یه نعمتی از دستش میره. میگه رفته بودم حج، بعد از شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام تو حج دیدم، یه دفعه به ذهنم رسید امام رضا نکنه واقعا این چایه ای که راه افتاده امام رضا امام هشتم نیست، هفت تا امام بیشتر دیگه نداریم، آخه اون زمان راه افتاد این شایعه دیگه، نکنه ایشون یه بشریه. میگفت مثل برق و باد از ذهنم خطور کرد. امام رضا برگشت و من نگاه کرد، فرمود من اون بشری هستم که تو باید از من اطاعت بکن، نه اون بشری که مثل بشرهای دیگه است. گفتم آقا ببخشید. برق و باد بلا فاصله. اونجوری شفاف اونجا هست. ببین روزانه چقدر معصیت کردیم ما. ذهن کجا رفته؟ وقتی یکی از بدترین گناه ها سوء ظن به خداست. سوء ظن به خدا. این بحث کنترل ذهن آخرش چه میوه ای میخوای ازش بچینی؟ چی؟ سوء ظن به خدا یه لحظه هم به ذهنمون نیاد. یه لحظه هم فکر نکنیم تنهاییم، یه لحظه هم فکر نکنیم خدا ما رو ول کرده، یه لحظه هم به ذهنمون خطور نکنه خدا ما رو کم دوست داره، یه لحظه هم فکر نکنیم. این همش سوء ظن به خداست. این شیرین ترین میوه عالم هستیه. و میدونید روزانه چند بار ما این معصیت رو میکنیم که سوء ظن به خدا پیدا میکنیم؟ تمام استرس ها و ناراحتی ها مال ذهنیه که رفته سراغ سوء ظن به خدا. خدای همین الان سوء ظن ما رو نسبت به خودت پاک کن. ابلیس، ابلیس لعنت الله علیه، بیشترین زورش هم دم مرگ میزنه. یه کاری میکنی، داری جون میدی، درد جون دادن، ببین 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 باید چیکار کرده، یه لحظه هم دردی میکنی، میگه کافر شو، بدبخت، بیچاره میکنه آدم. جلوش وایسا، وسوسه، وسوسه شیطان تو ذهنه، میاد میزنه 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 میزنه، دائما هم میزنه. دینداری اینجاست، دینداری اینجاست، معنویت اینجاست. یک لحظه شما سوء ظن به خدا پیدا، آقا اینجوری باشه که ما دیگه اصلا کلا غرق در آلودگی هستیم، آقا یه فکری بکن دیگه براش، من نمیدونم. یک کمی سخنان آقای بهجت، آقای حقشناس رو بخونم براتون، دیروز همشون نتونستیم بخونیم. دین کجاست؟ دینداری کجاست؟ تو ذهنت. آقای حقشناس میفرماد پروردگار همیشه خودش را به شما نشان میدهد. فرمود اگر شما به من توجه بکنید، من هم خاطرات ذهنی شما را، این منظور خطورات چیزایی که به ذهن خطور میکنه، محو میکنم. البته فقط در شخص امام علیه السلام است که تمام خطورات ذهنی محو میشود و ایشان تمام وجودشان در حضور و محضر پروردگار است، ولی در باقی مردم خطورات ذهنی و قلبی ضعیف میشود. نه، سخنان آقای حقشناس، یه شما میتونی یه کاری کنی ضعیف بشه، ولی کم به کلی از بین نمی رود. می فرماید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صفا کنید. ببین الان اومدی پای سخنرانی آقای حقشناس. می فرماید آقای حقشناس دلم برات بگه، آقای حقشناس اینجوری بود، اگه حرفی میزد دلش برات میگفت. میگفت اولش سخنانش کیا ایشونو دیده بودن، داداش جون، یه داداش جون اولش میگفت یعنی دلم برات بگه. آقای حقشناس به کسی حرف میزد از سر دلسوزی حرف میزد، یعنی دلش برا آدم میگفت. من خیلی خوشحالم کلمات ایشونو برای شما میخونم، فکر میکنم خیلی اتفاق قشنگی داره میفته. آیه حقشناس فرمان نبی اکرم فرمودن اگر کسی خودش را به سکوت عادت بدهد و قلبش را از واردات قلبیه و خطورات شیطانی حفظ بکند، گوش و چشم او را عوض خواهند کرد و آنچه که من پیغمبر میبینم خواهد دید و آنچه که من میشنوم خواهد شنید. نمیخوای اینجوری زندگی کنی؟ خب برای چی کم زندگی کنی؟ بزن برین، برین دیگه، لذت ببرین. و هر کی تو این دنیا بیشتر تر ببره، اون دنیا هم بیشتر تر بهش میدن. خود آقای حقشناس اینجوری بود دیگه، که کسالت پیدا کرده بودن، آقای بهجت فرمودن که مردم تهران دعا کنن، ستون برای تهرانشون اگه نباشه معلوم نیست چه خواهد شد. خب وقت گذشت، من میخواستم بگم که خب حالا چجوری از نماز شروع کنیم به استفاده کردن برای از بین بردن خطورات ذهنی. بذارید فردا انشاءالله در این باره صحبت بکنیم، بریم یه مقدار تو عملیات دیگه، از اهمیت بگذاریم، بس دیگه این چند روزه در مورد اهمیت خطورات ذهنی با هم دیگه صحبت کردیم و اهمیت کنترل ذهن و این که بابا اصلا آدم باید به این مرحله از دینداری برسه. بعد انشالله تو جزئیات رفتاری آقا ما میخواییم کنترل ذهن خودمون رو افزایش بدیم چی کار کنیم، این روزهای بعد بگم. ولی امروز یه تتمه اضافه کنم. تا حالا من همه حرفایی که زدم تشویقی بوده. ببین دین قلش اینه که تو رو به کنترل خطورات ذهنی برسونه، بعد اگه به کنترل ذهن برسی و خطورات ذهنی رو جلوگیری کنی، در مدیریت، در لذت بردن از زندگی، در همه چی بهتر میشه اوضاعت. انتظار خدا از شما اینه. اهل بیت لحظه‌ای دارن خطورات ذهنی تو رو اسکن میکنن، بعد در محضر بقیت الله الاعظم ارواحهم له الفدا آدم یه همچین اتفاقای ناجوری تو ذهنش بیفته. اینا همش بحثای تشویقیه. تنبیهی هم یکی دوتا بگم دیگه، یکی دوتا دیگه آدم خوف و شوق با هم باشه خوبه. میفرماد وقتی بنده من میایسته به نماز میگه الله اکبر و توجه به من نداره، یعنی توجه به خدا نداره، اینجوری تو روایت اومده، خدا همون موقع بهش خطاب میکنه یا کاذب اتو خاده اونی، دروغگو داری، منو فریب میدی، چرا دلت پشت این الله اکبر نیست، توجه ذهنی چرا نداری؟ بعد روایت میفرماید آیا نمیترسی همین الان چهره تو رو تبدیل کنم به چهره حمار، مسخ بشی؟ البته خدا معمولا این کار رو نمی کنه، دیدید دیگه، به خاطر اینکه خیلی مهربانه، ولی این کار اینقدر زشته. یا مثلا این روایت رو ببینید، انما لکم من صلاتک ما اقبلت علیه منها، از نماز همونقدر بهره میبری که توجه داری، فان اوهمها کلها او غفل عن ادائها لفت فزور بد بها وجه و صاحبه. وقتی که تو نماز توجه نداشته باشی، نماز رو میپیچونن میزنن به صورت صاحبش. ما برای چی گفتیم تو بیا اینجا؟ بله یه ضرورت هایی هم وجود داره. بعد در زندگی چی؟ در زندگی الهی هر مشکلی پیدا می کنیم، مشکلاتی باشه که خدا از سر محبتش به ما داده، مشکلاتی نباشه که به خاطر خطورات ذهنی غلط سرمون اومده، بلایی باشه که خودمون سر خودمون آوردیم. حالا ابی نداره ضعیف باشه، از صمیم دل، اونش مهم. الهی هر مشکلی، الهی به حق ابا عبدالله الحسین، هر مشکلی سرمون میاد خودمون سر خودمون نیاورده باشیم، به خاطر عشق خدا به ما باشه که بخواد تو اون مشکلات ما رو رشد بده برای خودش، مثل مشکلاتی که امام حسین تو کربلا داشت، همه مشکلاتش ناب، ناز، نورانی، لطیف. یه دونه از مشکلات امام حسین مال بلا نبود که مثلا بلا بهش بدن که تنبیهش کنن. امام حسین سابقه بدی نداره تنبیه میخواد بشه. مشکلات مؤمنین اینجوریه. مشکلات نیست، خوشکلات هست. اصلا نیست، خیلی عالیه. وقت در اون بلا، در بلا هم میچشم. چی گفتم وسط این دعا حرفه؟ اگر کنترل ذهن نکنی، چیزای بدی به ذهنت بیاد، خدا با همونا رو سرت میاره. حالا روایتش هم دیگه بخونم. میفرماد خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، هر چی تو دلش باشه میاره بیرون، لباس میکنه، تنش میکنه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. آقا من الان یه مشکلی دارم، مال چیه؟ من به ذهنم چیزای منفی و بد و اینا رسیده بوده، الان داره بلا سرم میاد، یا مال خود من نمیدونم. ببین من دیگه اون علم غیبشو ندارم. یه رفیقی داریم مشکلاتی داره، اون چی؟ میخوام بدونم. ما نمیدونیم. انشالله مشکلات همه ناشی از محبت خدا به اونهاست، میخواد سختی بهشون بده، رشدشون بده، ولی دیگه خواهشن خودت خودتو نزن. جمع کردن ذهن ضرورت داره. سر نماز ذهنتو جمع نکنی یا کاذب اتو خاده اونی، نمازو میزنن تو صورت آدم. سر غیر نماز کنترل ذهن نکنی، چیزای منفی بیاد، خدا دفعی ول میکنه میادا. کم بلا سر خودمون نمیاریم با خطورات ذهنیمون. خدایا به حق با عبدالله الحسین خطورات ذهنی بد ما رو از بین ببر، قدرت کنترل ذهن به ما بده تا هم از مواهب زندگی و بندگی برخوردار بشیم، هم دچار ضررهای معنوی و مادی نشیم. بریم جلوتر دیگه، به کربلا نزدیک بشیم. تو کربلا هستید الحمدلله. وقت انشالله فقط حرفای خوب، فکرای خوب به ذهنت برسه انشالله. اگه اینجوری بشه اولین اثرش اشتیاقه. کسی فکرش غرق باشه در زیبایی های معنوی، اشتیاق بیچارش میکنه، بال میزنه برای رفتن. امام حسین فداش بشم، شب عاشورا جای اصحاب رو بهشون نشون داده. قاسم ابن الحسن تو جلسه است، لابد همه اون صحنه ها رو دیده. اونی که ندیده، حسین فدات بشم، هوس میکنه. حالا که دیگه این صحنه ها رو نشون دادی، این عاشقا رو نشون دادی، میخوای قاسمت چیکار کنه؟ هوس نکنه؟ هی دور عمو میگشت، عمو به من نگاه نمیکنی یا جای همه رو نشون دادی، من اینجا نرم. از شب عاشورا شروع کرد قاسم ابن الحسن عمو رو هلاک کردن. حالا نمیتونه جواب بده چی بگه امام حسین. قاسمم هی جواب نمیده، میگه این طرف عمو میومد، اون طرف عمو میومد. امام حسین هم با محبت برخورد میکنه. دیگه قاسم ابن الحسن رفت به این سمت که کم کم از این حرفا بزنه. عمو من یتیمم، مثل این که کسی صدا داشت، میدونید جوهره صدا خودش خیلی حرفا رو میزنه. امام حسین باید جواب بده، قاسمش غرقه، مستغرقه، نور تمام وجود قاسمش رو گرفته. صدا زد، عزیز دلم شهادت، قتل در راه خدا نزد تو چگونه است؟ عمو جان اهلا من الاسر. دوباره اصلا هر جوابی میده قاسم یه جوری داره عمو رو آتش میزنه. آخرش هم امام حسین نتونست روشن جواب قاسم رو بده. قاسم هم تو هم شهید میشی، دل نداره امام حسین. چی بگه؟ شما حسین رو نشناختید، یه چیزی از حسین البته شناختید که اینجوری آتیش میگیرید براش، نمیتونید به کسی توضیح بدید. آخرش نتونست صریح بفرماد، قاسم هم ول نمیکنه. عمو جان یالا یالا به من یه چیزی بگو، من دارم هلاک میشم، فردا نصیب منم میشه یا نه. امام حسین با کنایه یه حرفی زد، بدتر شد اوضاع. فرمود عزیز دلم فردا همه مردها کشته میشن، حتی علی اصغر من. آخرش هم نتونست سریع بگه، ببین بازم علی اصغرش رو مایه گذاشت. یه جوری هم شاید داشت به امام حسن داداشش میگفت داداشم حتی اصغر منم داره میره، منو ببخش اگه قاسمت داره فدا میشه. آقا اینو که گفت قاسم خیمه رو آتش زد، گفت عمو مگه به زنها حمله میکنن فردا؟
قاسمم خوب شد تو میری نیستی اون لحظه رو ببینی که به خیبه ها حمله میکنه. الا لعنت الله.